من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در آيات سورة حجرات بود، رسيدين بآية دوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. در این آیات چند تا مطلب باید مورد دقت و مطالعه قرار بگیره. من مطالبش رو عرض می کنم، یه مقدارم راجع به اونا صحبت می کنم، یه مقدار میمونه برای فرصت دیگر و برنامه دیگر. یک مسئله اینه که اینجا این دو ادب با رسول الله و یا یک نحو کار اخلاقی که در اینجا آمده با رسول الله از یک اهمیت خاصی برخورداره. یعنی مخالفت این امر ادبی در حد ارتداده و مخالفت با این امر ادبی در حد کشتن انبیائه. چرا؟ ادبی که اینجا مطرح شده اینه، به مسلمون ها میگد صداتون را از صدای رسول الله بلندتر نکنید. وقتی با پیغمبر حرف میزنید حرفتون و صداتون از پیغمبر بلندتر نباشد و بلکه صدای شما پایینتر باشد. یا غزون اصواتهم، صداتون باید پایینتر باشد. و همینجور وقتی میخواید پیغمبر را صدا بزنید اونجور نباشد که مثل دیگران صدا بزنید، بلند صدا بزنید بدون آداب و تشریفات. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ازش برمیاد که دوتا امر رو یکی گرفته، یعنی رفع صوت و جهر به قول، دوتا گرفته است. علامه طباطبایی دو امر گرفته، میگه دو تا مطلب است، یکی رفع صوت و یکی جهر بالقول. بعضی از مفسرین دیگر یکی گرفتن، گفتن یک امر است. ظاهر اینه دو تا امره، رفع صوت یعنی در موقع حرف زدن صداتو بلندتر نکن از پیغمبر، جهر بالقول که بعضکم بعضا یعنی صدا نزن پیغمبر را با صدای بلند اونجوری که همدیگه را صدا میزنید، کار به مخاطبه ندارد. وقتی میخوای پیغمبر رو صدا بزنی با صدای بلند صدا نزن اونچنانی که دیگران رو صدا میزنی. آدم وقتی با صدای بلند کسی رو صدا میزند دیگه القاب و تشریفات ندارد. وقتی داره با داد یک کسی رو صدا میزند دیگه نمیگه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای فلانی، داد میزند آقای عاشق تقی، آقای عاشق نقی. اینه میگن جهر بالقول که لازمش اینه آداب و تشریفات نداشته باشه. قرآن میگه این دوتا کار را نکنید. اگر این دوتا کار انجام بگیرد یا یکیش انجام بگیرد نتیجهش ان تحبط اعمالکم، تمام اعمال شما حبط میشود، تمام اعمال شما از بین میرود. حبت در عمل در قرآن در ارتداد آمده. حالا عرض می کنم آیاتش را. در قتل انبیا و کفر آمده، در اینجا هم آمده. اولا ما باید بریم سراغ این قضیه که این ادب چقدر اهمیت دارد و این تخلف اخلاقی چقدر بده که سبب می شود همه اون خوبی های من از بین برود، مثل ارتداد، مثل کشتن پیغمبران. خب یه خلاف اخلاق که بیشتر نی، خب من داد زدم پیغمبر رو با صدای بلند صدا زدم، یا وقتی نشسته بودیم صحبت می کردیم من بلند با پیغمبر حرف زدم. چه اهمیتی دارد این دو مسئله اخلاقی و چه وزر و وبالی دارد این تخلف اخلاقی که اونجور قرآن روش تکیه می کنه. این یک مطلب که باید روش بحث بشه. مطلب دوم، این تاریخ را چرا قرآن برای ما بیان می کند؟ یک قضیه شخصیه ای بوده، عده آمدن پیغمبر را صدا می زدن با صدای بلند، پشت در منزل پیغمبر وامی شدن، داد می کشیدن پیغمبر بیاد بیرون. قرآن آمد گفت این کار رو نکنید، ادبتون رو نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حفظ کنید. این نقلش یه قضیه چه اثر تربیتی داره برای ما، چون تاریخی که قرآن برای ما نقل می کند باید یه اثر تربیتی برای ما داشته باشد. چی بوده که نقل شده برای ما؟ این هم یک جهتی که باید تکیه روش بشه و بحث بشه. و جهت سوم، به مناسبت خود حبتی که در اینجا آمده، یه مقدار راجع به حبت اعمال. اما جهت اول، بعضی ها اینجوری جواب دادن، گفتن اهمیت این قضیه نه برای خود قضیه است، برای امر دیگری است. این که میگه صدات رو بر صدای پیغمبر بلند نکن، اعمالت حبت میشه، همه نماز و روزه و جهاد و تلاش و ایثار همه هبا میشد و هدر میره، یا پیغمبر رو با صدای بلند صدا نزن اعمالت هدر میره، برای این که یا کافر شده است و این کار را کرده و یا اذیت کرده پیغمبر را، ایذا کرده پیغمبر را، یا با صدای بلند پیغمبر را اذیت کرده، یا با صدای بلند معلوم شه پیغمبر را قبول نداره، داره داد میکشه سر پیغمبر. پس حبت مربوط به خود این تخلف اخلاقی نیست، مربوط به یک لازمش است، ایذای پیغمبر یا کفر به پیغمبر. این حرف ناتمامه، برای اینکه ظاهر آیه اینه که خود این کار حبت می کند، نه اینکه ایذا حبت می کند یا کفر حبت می کند. اصولیین میگن عناوین ظهور در موضوعیت دارد، هر عنوانی در یه جای اخذ شد یعنی خودش موضوعه، خودش همه کار است. نه ایاک اعنی و اسم ایا جاره. اگر گفتن عالم رو احترام کن چون عالم است، نه عالم رو احترام کن چون عادل است، ظاهر هر عنوانی موضوعیتشه. میگه داد بزنی سر پیغمبر، صداتو بلند کنی، عملت حبت میشه، شما میگید ایذا است و کفر است، این خلاف ظاهر آیه است. البته چون اشکال داشته مجبور شدن اینجوری جواب بدن، از این راه جواب دادن از اشکال، ولی خلاف ظاهر آیه است. و ثانیا ایذا در قرآن آمده، اینجور عقوبتی هم ندارد. اونایی که خدا و پیغمبر را اذیت میکنن، یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، خدا از رحمتش اونا رو دور میکند و دیگران هم اونا رو از رحمت دور میکنن. نداره در آیه ایذا کسی که پیغمبر را اذیت کنه همه اعمال گذشتش هدر میرد. بله در کفر اینجوریست، کفر سبب میشه همه اعمال گذشته من هدر برد، اما ایذا اینجور نیست. اینم اشکال دومی که به این حرف هست، بنابراین ما نمیتونیم این معنا را بپذیریم. و به نظر میاد، احتمال داده میشود که تخلف اخلاقی در اینجا یک تخلف اخلاقی ساده نیست، چون تخلف اخلاقی ساده نیست، اینقدر وزر و وبال دارد و ادب و این کار پسندیده رو انجام دادن ساده نیست، اهمیت دارد، پس ارزش فراوان دارد. به این معنا کسی که در مقابل رسول الله بی احترامی میکنه، صداش را بلندتر میکنه از صدای پیغمبر، یعنی پیغمبر را براش اهمیت قائل نی، داد میزنه وقت حرف زدن با پیغمبر. آیا به فرزند حضرت عبدالله بی اعتنایی کرده؟ اینه چون به فرزند حضرت عبدالله بی اعتنایی کرده و بی احترامی کرده این مذمت رو داره؟ نه، قرآن نمیگه چون فرزند عبداللهه. این بی احترامی برمیگردد به بی احترامی به وحی، به بی احترامی به تمام قوانین خداوند، به بی احترامی به حکومت الهی، بی احترامی نسبت به تبلیغ قوانین، بی احترامی نسبت به تمام صفاتی که رسول الله از طرف خدا دارد. اگر مسئله بی احترامی این بود به فرزند حضرت عبدالله بی احترامی کرده، این انقدر اهمیت نداشت که تمام اعمال گذشته من حبط بشه. بی احترامی به رسول الله هست، به ما و رسول الله. ولذا در آیه شریفه می فرماد ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، تعلیق و حکم بر وصف مشعر علیت رسول، کارش تبلیغ احکام است، رسول کارش این است که فشارها و ظلمها و ستمها رو از بین ببرد، کارش اینه در جامعه حکومت کند، کارش اینه وحی رو بگیرد. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، این یه کار پیغمبر. و ما علی الرسول الا البلاغ، کار دوم پیغمبر. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کار سوم پیغمبر. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، سوره اعراف. و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، فشارها رو میبرد، ظلمها رو میبرد، استبدادها رو میبرد. اینا کارهایی است که برای پیغمبر بیان شده. کسی که به پیغمبر بی احترامی میکنه یعنی به همه این امور بی احترامی کرده، یعنی این امور در نظرش اهمیت ندارد، یعنی وحی مهم نی براش، ارزشی براش نداره. یعنی حاکمیت بر جامعه اسلامی همراه با عصمت براش ارزش نداره. یعنی یه آدمی که اومده ظلم ببرد، ستم ببره، فشار ببرد، مردم را آزاد کنه، این براش ارزش ندارد. یعنی میلیون ها قانون خدا براش ارزش نداره، چون همه قانون های خدا رو او بیان میکند. جا دارد که همه اعمال من حبط بشه به خاطر اینکه من بی احترامی کردم به همه. این خودش در حاشیه ارتداده، این خودش نزدیک به ارتداده، به خاطر بی احترامی که به همه اونا من کردم. من اگر سب کنم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نعوذ بالله و ثم العیاذ بالله، من مرتد شدم و قتل من واجب است. اگر کتاب الله را کسی یک آیه اش را بسوزانه، قتلش واجبه. یک آیه از قرآن را که سوزون، قتلش واجبه. دانسته و فهمیده آتش بزنه، قتلش واجبه. یک آیه از قرآن را بذاره زیر پاش، هی بره و بیاد لهش کند، هتک کنه قرآن را، قتلش واجبه. برای اینکه هتک کرده کتاب الله را، هتک کرده پیغمبر را، هتک کرده ائمه معصومین. یک قانون خدا را اگر منکر بشود و پیغمبر را به دروغ نسبت بدهد، میشه مرتد، قتلش واجب، نجسم هست. کسی که بی احترامی میکنه به پیغمبر در مرز همینجور افراده، یعنی به همه این امور بی احترامی کرده. ولذا حبطت اعمالهم، سرش خود عمل است. در مقابل اگر بنا شد یه آدمی بود که یغض صوته عند رسول الله، صداش را وقتی با پیغمبر حرف میزنه پایین میارد، این آدم را قرآن ازش تعبیر میکنه اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، خدا در دل اونا تقوا رو قرار داده، تقوا رسیده به قلب. ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، تعظیم شعائر از تقوای قلبه. صداش را آدم در مقابل پیغمبر پایین بیارد، اینم از تقوای قلبه، یعنی این آدم رسیده به جایی که به همه مقدسات احترام میگذارد. آدمی که به تمام مقدسات اسلام احترام میگذارد، این آدم خودداری و نگهداری از گناه و تقوا در قلبش اثر کرده. به پیغمبر احترام میذاره، یعنی به قانون، یعنی به قرآن، یعنی به حکومت، یعنی به تبلیغ، یعنی به هدایت، یعنی به رفع ظلم و ستم، به همه اینا احترام میگذارد. آدمی که به این امور احترام میگذارد، این امور را هم عمل میکنه، مخالفت نمیکنه با اون امور. معلوم میشه تقوا در قلبش اثر کرده که به اونا احترام میگذاره، محترمه براش. ولی نمیشه چیزی برای من محترم باشد اما در این حال من از بینش ببرم. شما وقتی براتون چیزی محترم ارزش دارد ازش مواظبت میکنید. شخصی در نظر شما وقتی محترمه مخالفتشو نمیکنید. تعظیم شعائر اینجوریه. و من یعظم شعائر الله فإنا من تقوى القلوب، شعائر یعنی علائم الدین، نشانه های اسلام. نشانه های اسلام رو که آشکار شده احترام میگذارد بهش. چرا به نشانه های آشکار احترام میگذارد؟ برای اینکه لابد به اسلام علاقه دارد. چون به اسلام علاقه داره به نشانه های ظاهرشم احترام میگذارد. اقبل الجدار لزل جداری، اگر به شعائر آشکار احترام میگذارد سرش علاقه به اسلام است، میخواد بماند زنده بمانه این مکتب. چون میخواد زنده بماند برای شعائر اسلامی ارزش قائله، برای ایام الله که از شعائر اسلامی ارزش قائله، بیت الله از شعائر اسلامی ارزش قائل است، اجرا حدود الهی در جامعه از شعائر اسلامی است، براش ارزش قائله. تعظیم به علما، علما خودشون شعائر اسلامی هستن، تعظیم به اونها براش ارزش قائله. فإنها من تقوى القلوب، این آدم آدم خوبی شده، علاقه به دین پیدا کرده. این مقدار راجع به بحث اول. بنابراین خود قرآن، مطلب خود قرآن رو ما میگیم، جهر به قول و رفع به قول موجب حبط همه اعمال میشود، چون در حاشیه ارتداده. عرض کردم راه استفادهش هم تعبیر رسول اللهی که در آیه بعد آمده و تعلیق حکم به وصف مشعر علیت مضافن، اگه اونم نبود ما میفهمیدیم. یه وقت میگن به زید بی احترامی شد، این احترام بی احترام به خود زیده. یه وقت میگن به زید عالم بی احترامی شد، یعنی به علمش بی احترامی شد. یه وقت میگن به زید عالم عادل بی احترامی شد، یعنی هم به علمش بی احترامی شد هم به عدالتش. این قیودی که در کلام میاد اینا دخالت دارد در اون نتیجه ای که میخواد بگیرد. اما امر دوم، چرا این تاریخ برای ما نقل شده؟ چه درسی برای ما میدهد؟ تاریخی بوده یه عده آمدن صداشون رو بر پیغمبر بلند میکردن، با صدای بلند پیغمبر رو صدا میزدن، قرآن آمده گفت این کار رو نکنید. از اون بیانی که عرض کردم این درسی را که به ما میدهد روشن شد، یعنی به ما درس میدهد ما هم مقدسات مذهب برامون باید محترم باشد، ما باید وحی در نظرمون محترم باشه، ما باید هدایت در نظرمون محترم باشه، ما باید حکومت در نظرمون محترم باشد، ما باید مسئولینی که بارهای فشار را از دوش جامعه برمی‌دارن برامون محترم باشن، ما باید آمرین به معروف و ناهین از منکر برامون محترم باشن. تا تمام اونچه که در رابطه با رسول الله مرتبه نازلش در افراد دیگر میاد، ما به اونا باید احترام قائل بشیم، کمال احترام. چون مسئله بلند حرف زدن یه ادبی است از آداب خیلی آخر سر. اینجور نیست که اگر یه کسی در مقابل یه کسی یه قدری بلند حرف زد فوری همه مذمتش کنن. ذمی دارد، رذیله اخلاقی هست، اما نه مثل غیبت، نه مثل دروغ، نه مثل بخل، نه مثل حسد. یه رذیله اخلاقی در یه حد پایینی. آهسته در مقابل شخص بزرگ حرف بزنم، اونم یه فضیلت اخلاقی است، اما این فضیلت به تواضع که نمیرسد، این فضیلت به تحصیل علم که نمیرسد، این فضیلت به علاقه به تهجد و نماز شب و رفتن به جبهه که نمیرسد. به ما یاد میدهد که باید شما تا این حد نسبت به اون افرادی که پیغمبر براشون اسوه شده است و الگو شده احترام قائل بشید، کما این که نسبت به خود قانون و دستورات و کتاب و همه مقدسات باید احترام قائل بشید. این هم درسیه که ما میگیریم. و لذا روایاتی که در باب تعلم آمده و کیفیت متعلم نسبت به معلم، اون مقدارش که تو روایات آمده فبها و نعمت، اون مقدارشم که تو روایات نیامده از آداب و اخلاق اسلامی، ما از این آیه استفاده می کنیم. یعنی رسول الله به ما این که عالم به احکام بود باید بهش احترام بگذارن، البته عالم بود به علم من الغیب من الله تعالی. این آدم که عالم است به صناعه و به خوندن روایات، اینم باید بهش احترام بگذاریم در حد علمش به احکام خدا. چیزایی که اونجا بیان شده فبها و نعمت، چیزایی که بیان نشده ما از این آیه میفهمیم. ولذا از امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه در کافی در باب آداب تعلم نقل میکنه، میگه وقتی وارد شدی در یک جلسه ای که کسی هست که او عالم است و یاد دهنده، عالم است و ارزش علم رو اونجا بیان میکنه، میگه وقتی سلام میکنی بالخصوص او را هم مورد سلام قرار بده. یه سلام به همه میکنه، یه سلام به او. و وقتی مینشینی روبروی او بنشین، که احتیاجی نباشد به قول مرحوم فیض وقتی میخواد باید حرف بزند سرش رو برگردونه به پشت سر یا به سمت راست و چپ، به جوری که اون آقای عالم وقتی میخواد مطلب رو بگه به زحمت بیفتد. در اون مرسله که از امیرالمومنین نقل شده در کافی در باب آداب و تعلم، میگه روبروی او بنشین، پشت سرش نشین، برای اینکه او وقت صحبت کردن رنج نبینه، اذیت نشد که داره برای تو چیزی رو میگه. وقتی مقابل او نشسته ای، هی مبانی دیگران رو به رخ او نکش. لا تقل قال فلانون قال فلانون، هی مبانی دیگران رو به رخش بکشی و بخوای بگی که بله حرفای اونا اینه، یعنی این را پایینش بیاری. از صحبت او ملول نشو، خسته نشو، به خاطر اینکه مثل عالم مثل درخت میوه‌دار و بارده هست، اون چی که از او میریزد ثمر است و نتیجه، منتها ممکن است بعضی از ثمرها و نتیجه را من همون زمان لمس کنم خوبیش را، و بعضیاشو ممکن اون وقت بهش نیازی ندارم، ذائقه من به او اون وقت آشنا نیست، اما بعد برای من مفید است، ثمر و میوه به هر حال بیفایده نخواهد بود. و یا آدابی را که در آداب المتعلمین منیت المرید شهید ثانی برای کیفیت تعلم بیان کرده، می توانید بگید همه اونا سرچشمه می گیرد از همین آیات دوم تا پنجم سوره حجرات. او مرتبه عالیش است، دیگران مرتبه دانیه هستند و کمال احترام را باید رعایت کرد. نسبت به مسئولین هم همین جوره، نسبت به اداره کنندگان نظام هم همین جوره، نسبت به آمرین به معروف و ناهین از منکر هم همین جوره. کمال احترام باید ملاحظه بشود، همچنانی که کمال احترام نسبت به رسول الله دستور داده شده. این هم امر دوم. اما اینی که بعضی اومدن گفتن نه این در زمان فوت رسول الله هم هست، در زمانی که رسول الله هم از دنیا رفت، چون پیغمبر زنده و مرده ندارد، اونجا هم وقتی میخوای با پیغمبر حرف بزنی باید صدات را پایین تر از صدای پیغمبر قرار بدی و باید جهر به قول ننمایی. یعنی که بعضی ها گفتن بطلانش آشکاره به خاطر این که اما نسبت به صدا را پایین تر قرار دادن. درست رسول الله زنده است اما با من که حرف نمیزنه. تا شما بگید آیه میگن حالا که میخوای با پیغمبر حرف بزنی، درد دل میخوای بکنی با پیغمبر، مشکلاتت رو میخوای کنار قبر رسول الله یا با زیارت از دور مشکلاتت رو میخوای برای پیغمبر مطرح کنی، حالا با صدای بلند مطرح نکن. خب من چه میدونم صدای پیغمبر چند درجه از رفع صوته که من صدامو پایین تر بیارم؟ به قول اهل علم سالبه به انتفاع موضوعه. آیه میگه تو صدات رو از صدای پیغمبر پایین تر بیار. خب الان پیغمبر با من حرف نمیزنه که من صدام رو پایین تر از او قرار بدم یا بالاتر از او قرار بدم. این اولیه که هیچ معنا نداره و وجه ندارد. و اما جهر به قول، یعنی وقتی پیغمبر رو صدا میزنی بلند صدا نزن، باز اونم نمیگیرد زمان فوت را، چون صدا میزنه آدم تا او به انسان جوابی بدهد که بشنود. آدم وقتی یه نفر رو داد میزنه میگه آی فلانی، برای اینکه سرشو برگردونه بگه بله. جهر به قول برای اینه که او پاسخ بده به من و من پاسخ رو بشنوم. خب من حالا با رسول الله صلی الله علیه و سلم هرچیم کنار قبر مطهرش فریاد بزنم، رسول الله به من پاسخی نمیدهد که من بفهمم، با این گوش سر بفهمم و درک کنم و با این حافظه ام درک کنم. اونجا هم با سالبه به انتفاع موضوعه. و لذا این دوتا آیه همون جوری که همه فقها فرمودن و همه مفسرین مخصوص زمان حیات رسول الله بوده دیگه، نسبت به زمان مماتش اونجا کنار قبر پیغمبر اگر من برای اظهار ارادت و ادب هم التماس کنم به پیغمبر صدام رو یه قدری کش بدم نسبت به رسول الله. یا آقای بزرگواری بود رضوان الله تعالی علیه، از علماء بزرگ بود، او صلوات فرستادن بلند را حرام میدانست. منطقشم این بود، استدلالشم این بود، میگفت صلوات فرستادن یک نحوه، نام پیغمبر بردنه و جهر به قول حرامه. شما وقتی صلوات رو میگفت بلند میفرستید، این جهر به قول است و جهر به قول یکونو محرما. عقاید خاصی داشت، آدم خوبی هم بود، یکی از عقایدش این بود، ولی توجه به این جهت نشد است که اینا از آیات مختص زمانه حیات پیغمبر است و زمان ممات او را نمیگیرد. عرض کردم سرش اینه، خود آیه دلیل دارد بر اینکه مال زمان حیات و زمان ممات را نمیگیرد. و اما مسئله حبط عمل، که این کارها سبب میشد اعمال ما حبط بشود. من یک مختصری از حبط عمل میگم، مفصلش آقایون مطالعه کنن انشاءالله در برنامه بعد. اینی که هر عمل خوبی عمل بد سابق رو از بین ببرد، این میگن مسلم البطلان است. بعضی اومدن گفتن هر عمل خوبی عمل بد سابق از بین میبره، هر عمل بدی عمل خوب سابق را. آدم هر چی داره کار میکند، یه گناه کرد بعد یه ثواب، هر کدومه که اهمیتش بیشتر بوده او دیگری رو از بین میبرد. همیشه اعمال ما اعمال سابقمون رو از بین میبرد. ما همیشه یا یک حسنه تو نامه ی عملمونه یا یک سیئه، برای اینکه هر سیئه ای و هر حسنه ای حسنه و سیئه قبل رو از بینش میبره. اونی که زیادتره و اهمیت بیشتری داره اون قبلی رو از بین میبرد. حالا یا مطلقا که بعضی ها گفتن اگر اون حسنه من 5 درجه ای بود، کار خوب من 10 درجه‌ایه، کار بد من 10 درجه‌ایه، این 10 درجه‌ای میمونه، اون 5 درجه‌ای از بین میرد. و یا این که نه، کسر و انکسار میشه، کار بد من 5 درجه بدی داشت، کار خوب من 10 درجه خوبی داره. خود کار کار رو از بین میبره، بی ارزش میکنه مطلقا. و چه بگید که نه، کس رو انکسار میشد، برای اینکه این مخالف است با بسیاری از آیات قرآن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اینجور که شما میگید من خیلی از خوبیامو نمیبینم، خوبیایی که دیروز انجام دادم بدی امروز همه اون خوبیا رو از بین برد. و حال اون که میگه میبینی، شما میگه هر عملی بعد انجام میدی اون عمل از بین رفت. یا اون آیه‌ای که در سوره توبه است که معمولا مفسرین به اون آیه استدلال کردن، آیه‌ای که در سوره توبه است نسبت به اون سه نفری که از جنگ تخلف کردن، میگه خلط و عملا صالحا و آخر یا و آخر و سیئا، عمل صالح را با عمل بد مخلوط کردن. بنابر این مبنا عمل صالح و بد مخلوط نمیشه، یکیش بیشتر نیست. همیشه عمل بعدی اگر مهم باشه عمل قبلی را از بین میبره، یا عمل قبلی عمل بعدی رو از بین میبره، دیگه هر دو نمیمونه برای من. با اون آیاتی که میگد که هر کسی مال حاضر کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، با اونم نمیخونه، چون دیگه خیلی پرونده سنگین نیست که تون تون هی عمل بعدی که میاد عمل قبلی رو بیارزش میکنه. دیگه مال حاضر کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها معنا ندارد. خدا این چیه که همه اعمال من اینجا ثبت شده و حالا میخوام کیفرش رو ببینم؟ خب فرض اینه همه اعمال ثبت نمیشود، هدر میرود، عمل بعدی عمل قبلی رو بی اثر میکنه. یا میگد ما به همه اعمال شما آگاه هستیم، حبه از خردل اگر باشد اتینا بها و کفا بنا حاسبین. با اون آیه ای که میگد حبه از خردل رو ما میاریم و کفا بنا حاسبین، با آیه آخر سوره زلزال و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، با اون آیه در سوره توبه خلت و عملا صالحا و اخر و سیئا، و با بسیاری از آیاتی که میگه آقا این کار بد رو کردی، این کیفرشه. ایوه با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، میگه وقتی غیبت کردی این کیفر رو دارد. شما میگید نه، وقتی غیبت کردی یه عمل بالاتر که اومد، اون عمل خود به خود از بین میرود و بی اثر میشه، یعنی دیگه مجازات نمیشد، در حالی که قرآن میگه مجازات میشه. بعد ایوه با حد کمن یکل لحم اخیه میتا. این بعض از زن اسم، اسمه یعنی جزا دارد. شما میگی بله، تا وقتی که عمل دیگری نیامده، عمل دیگر که آمد او از بین میرود. با هیچ کدوم آیات نمیخونه. این آیات میگه هر عملی خودش جزا دارد. شما میگی نه، اعمال هی مرتب بی اثر میشد، آخر سر که من میخوام از دنیا برم یه عمل بیشتر ندارم، یا یک عمل حسن و یا یک عمل سوء. این با این همه آیات نمیسازد، با روش و سنتی که ما سراغ داریم از رسول الله و از اسلام و مسلمین نمیسازد. در اسلام و به ضرورت من الاسلام مجازات هایی که برای افراد در آخرت هست مثل مجازات های دنیا میمونه. در دنیا یک کسی کار خوب میکنه، یک کسی کار بد میکنه، به کار خوبش ثواب میدن، به کار بدش عقاب. برای کار خوبش نمره خوب بهش میدن، برای کار بدش نمره بد بهش میدن. اینجور نیست که هر کار خوبی با هر کار بدی خود به خود با هم در برن و مقابله کنن با هم دیگر. پس به طور کلی قبول نیست. ما نمیتونیم بگیم هر عمل خوب با اهمیتی عمل بد قبلی رو بیارزش میکند، هر عمل بد با اهمیتی عمل خوب قبلی رو بیارزش میکند. این اجماع بر بطلانش است. آیات قرآن دلالت میکنه که نادرست است. مجازات های دنیوی که روش ما از مجازات های دنیوی دلالت میکنه نادرست، اما یه سری اعمال حبط میکنه. بعضی از اعمال بده که تمام اعمال خوب ما را بی اثر میکنه، همه اعمال خوب ما را از بین میبرد. یکیش همین بلند حرف زدن با پیغمبر، حبط اعمال او. بلند حرف زدن با پیغمبر اعمال را از بین میبرد. در مقابل بعضی از کارهای خوبه که بدیها رو از بین میبرد، رو پوش میگذاره رو بدیها، سبب عفو و بخشش از بدی ها می شود، بلکه بدی را به خوبی مبدل می کند. یبدل و سیئات هم حسنات، بد رو خوب می کنه. در بین مردم اینجوره، من این مثال مردمیشو بزنم بعد هفته دیگه آیاتشو میخونم. در بین مردم اینجوره، کلیش قبول نیست اما موردیش قبوله. بعض از کارهای بد همه کارهای خوب رو از بین میبره. فرض کنید یه آقایی با یک آقایی رفیقه، 30 سال 40 سال با هم رفاقت داشتن، در طول این رفاقت تمام گره ها رو از زندگیش گشوده است، هر وقت کاری بهش مراجعه کرده با کمال صفا و صمیمیت کارش انجام داده، خانه براش تهیه کرده، زندگی براش تهیه کرده، زن براش گرفته، کمکش کرده، مسافرت برده، رفیقش بوده، مریض شده بیمارستانش برده، هر جور گرفتاری داشته، 30 سال 40 سال همه این گرفتاری ها رو انجام داده. اینا همش کار خوبه، همش ارزش داره. اما یه مرتبه همین آقایی که 30 سال یا 40 سال این همه خدمت کرده به اون آقا، اون آقا یه دونه پسر بیشتر ندارد، از اولاد یه دونه پسر داره، پسره هم در سن 7 سالگی 8 سالگی. این آقایی که این همه خدمات رو کرده بیاد اون پسر رو برداره ببره بکشه، جنازه‌شو مخفی کنه و از بین ببرد، این عمل همه اون اعمال رو حبط میکنه. دیگه هیچ کی نمیاد ملاحظه کنه اون خدمات شد، دیگه کسی نمیاد بگه آه کارش نداشته باشید این آقا برای شما منزل گرفته، کارش نداشته باشید این آقا تو مریض بودی بردت بیمارستان، کارش نداشته باشی این آقا به تو کمک کرد. این عمل اونقدر وقیحه و اونقدر بده، تمام اعمال خوب گذشته را در صفحه فراموشی می سپارد، حبط می کنه همه اون اعمال گذشته را. این در مقابل حبطش، در تکفیرش هم اینجوریه. گاهی یه کار خوب سبب میشه همه بدی ها رو پوش روش بیاد. یه کسی با آدم رفیق بوده، در زندگی هم آدم را اذیت کرده، گرفتاری هایی برای آدم درست کرده، مشکلاتی برای آدم درست کرده، هر روزی مشکل برای آدم درست کرده. اما همین که هر روزی مشکلی برای آدم درست کرده، مشکلات، گرفتاری ها، همین یک روز بچه مرا که می افتده توی حوض و داشته غرق می شده، تو استخر، تو دریا داشته غرق می شده، خودشو می اندازه تو دریا، جانشو به مخاطره می اندازد، بچه مرا نجات می دهد. این تمام او بدی ها رو پوش روش می گذارد. یعنی دیگه نمیان بگن آقا این آقا تو رو اذیت کرد، با فلان جا تو رو صدمه زد، میگن آقا جانشو به خطر انداخت، بچه‌شو نجات داد. خود این پدر بچه هم به او علاقه‌مند میشه، اصلا دیگه یادش نمیموند که این همه بدی داشته است. پس گاهی ممکنه کار اونقدر بد باشه که روی همه خوبی ها رو بپوشوند، و گاهی ممکنه کار اونقدر خوب باشد که روی همه بدی ها رو بپوشاند. این در دنیا و در زندگی مردم هست، در اسلام و آخرت و جهان بعد از مرگ و گناهان و دنیا همین هست. اگه آدم با خدا در افتاد، تاقی و یاقی با خدا شد، سرکشی کرد با خداوند و مرتد شد، حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، اعمالش در دنیا و آخرت بی ارزش میشه، به خاطر اینکه ارتداد، با حکومت خدا در افتادن، از اسلام برگشتن و ضروریات مذهب را انکار کردن و قوانین خدا را نادیده گرفتن و تکذیب کردن، این از معاصی است که اونقدر اهمیت داره و اونقدر بزرگه در نظر خداوند که او را موجب حبط همه اعمال دونسته. بحث هفته آینده به دنبال یه مقداری راجع به گناهانی که موجب حبط می شود و یا اعمال خیری که موجب تکفیر می شود.